سه شنبه 25 اردیبهشت ماه فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از همین جایی که الان میشودین بحث سوالتون رو بپرسین.
موقع دوم یعنی یه حالتش اینه که دوباره بگیم آن مسجد امام خانواده قبور حالا مثلا فرض کنید چه دارم به چیزهای دیگه ای که زیارتگاه ها و این جایی که احتمالا فرهنگ و اونجا ساختاری مثل خانواده یا مثلا مکانی و جغرافیایی مثل مثلا زیارتگاه و قبور و مسجد و اینا و تو اینا حالا یه مناطقی بکشیم بیرون یا این که میتونیم بگیم یا به این مسئله اینه که امت اسلام باید شکل بگیره، این خودش راه حل، اینو راه حل هم مسئله فرهنگی اینه، جماعت حزب الله اینجوری بشه، باید مواسات شکل بگیره، باید تفکر جامعه اینجوری بشه، بعد اینا رو حالا ببینیم مثلا چجوری باید مثلا تو مسجد توی فلان تو هر جایی هست بریم اینا رو از آب در بیاریم، هر جایی دستیم اینا رو باید اعمال کنیم. اینجوری اصلاحی ما مثلا 90% 80% درگیر یه مسئله پیچیدگی های حالا خود مسجد و ظرافت بالا پایین تا مثلا 10% 20% وقت ما رو بتونیم بذاریم اون مناطق رو بکشیم بیرون که آقا اینجا مسئله اینه که ارزش چقدر باید مهم باشه، مثلا چه ارزشی تو مسجد میخواد.
ممنونم. کس دیگه هست که به این فرمایش ایشون تعلیقه و نکته‌ای داشته باشه؟
استاد من قبلا که ما تو فقه تربیت کار میکردیم تو مؤسسه مصباح، بعد یه دعوایی هم چی بود که میگفتش الان کسی که دارن فقه تربیت میکنن فقه تربیت کار میکنن، فقه تربیت نیست، ما اصلا بعضی مواقع به فقه هنر، فقه هنر نیست، یه برش جدیدیه به همون رساله، مثلا میاد موسیقی رو میفرزه کنار مجسمه سازی ایشو فقه هنر. اما فقه هنر بعد در هم مقابل کردن بیشتر طرفدار شاگردان آیه علی صفر بودن، میگفتن ما اصلا فقه این مدلی نگاه نمی کنیم، ما وقتی از حرف از تربیت میزنیم فقط تربیت میزنیم بسیاری از مبانی تربیت رو با نگاه فقه میپردازیم، بعد مسئله های ما مسئله های نوعه، نه اینکه ما یک مسئله کهنه رو نگور داریم با یه فراوری راهبردی پردازش نو بکنیم. خب از اساس مسئله های ما راهبردیه.
تقریر دیگه بود از فرمایش ایشون. خب دیگه نه دوستان ندیگه باور کنم من میخوام بقیه بحث رو ادامه بدم. فهمی شما من فهمیدم، حالا برای دوستان توضیح میدم شما چی داریم میگه. بقیه دوستان نکته ای نداری کسی؟ فهمشی که برادر عزیز اونای شاد رو داشتن قبلا توی کلاس مطرح شده بود، حتی عزیزی که مطرح کردم به رحمت خدا رفتن، انشاءالا خدا شاد رو حفظ کنه، حاصل مصطفی یه صلوات و فرسین شاری رو هشت نقلی به این روش فقهی ما گفتم به آیت به شکل لمی از چارچوب کلان اهداف و مقاصد شروع بکنیم، این اهداف و مقاصد مورد نقد و ارزیابی و بررسی فقهی قرار بدیم، بیایم پایین تر راه برده هامون رو در بیاریم بعد از اهداف مقاصد و بعد بر اساس اونها تعیین بکنن که چه موضوعات و مفرداتی رو مورد بحث فقهی قرار بدیم. پاسخ اونجا دادم که دوباره تکرار میکنم سر خدمت سروران، به یک نکته دیگه هم اضافه میکنم. پاسخ بنده اونجا این بود، همچنان هم این پاسخ رو دارم و فکر میکنم مسئله مهمیه به روش فقهی خیلی رفت داره. ما اگر بخوایم بر اساس اهداف و مقاصد احکام شرعیه رو بسازیم، ورود من ورود فقهیه یا ورود حکمیه دوستان؟ حکمی. از حکمت عملی شروع میشه، چارچوب ها و کلان و مثلا حکمت عملی نه به معنی الزاماً همین چیزی که الان به اسم حکمت عملی شناخته میشه، حکمت عملی رو شما از این چیزی که فارابی تولید کرده تا بعضی از رساله های اخلاقی، بعض از رساله های سلوکی، بعض از رساله های سیاسی، تا حتی مثلا کتاب ترکلی همیشه اسلامی در قرآن، اینا همه ذیل این چارچوب کلان حکمت عملی بدونید که بر اساس این حالا شما باید تحلیل دوباره حکمی بکنی، حکمی که طبیعتاً رنگ دیگه کلامی میگیره به خودش که بخواد چارچوب نظام اهداف مقاصد رو مشخص کنه. هیچ کدوم از اینها ما ماهیت فقهی پیدا نمیکنه، اما آثار فقهی داره. اینا میشه مبانی که وارد دنیای فقه میشه. دنیای فقه در تعامل با این مبانی میاد و مقاصد مورد نقد و ارزیابی خودش قرار میده. یعنی یک کسی دیگه یه جای دیگه تو بحث کلامی، تو بحث حکمی و ثم کلامی بازسازی میکنه این نظام اهداف مقاصد رو یه جای دیگه، بعد فقه میاد با این مهاجه میکنه. مهاجه فقه تو چه چارچوبیه؟ مهاجه فقه بر اساس اون ادله تفصیلیه شریعت. حالا تفاوت این با اون روش چیه؟ نکته اینه که شما صرفا یک چارچوب اهدافی نداری که شریعت بگه این اهداف منه، تو برو دیگه خودت بقیه‌اشو استنباط کن. شریعت اومده بر اساس اون اهداف راهبردایی رو تعیین کرده، حتی نگفته آقا این اهداف اینم راهبردا، برو خودت دیگه ببین چی کار داری میکنی. گفته این اهداف این راهبردا، اینم چی؟ فروعات. فروعاتی که شما میدونید آقا اینا شریعت محمدی است. حالا رو فروعات بحث میشه، این فرد چقدر تو چه موقعیتی تا کجا چقدر باید بشه حساس بشیم، اصلا کلا این مسئله مربوط به اون زمان بوده یا این زمان، از این سوال شروع میشه تا اینکه آقا تو نظام اولویت ما از کجا باید شروع کرد، سوال راهبردی میشه دیگه. اینا رو فقه باید جواب بده. آره، ولی مدخل از کجاست؟ بیرون فقه. ما کلاسمون فقه و چون فقه تو فروعاتیم و لذا نمیتونی شما از طریق علمی استفاده بکنی توی مباحثات و مناقشات فقهی، باید بکنی از طریق علمی بیای بالا. پاسخ ندهید بدید من ارزم تمام بشه بعد میفهمم شما چی میگه. الان آخرش رو بهتون میگم، شما توی بازی ساخته شده ای هستید، من آخرش میگم اون بازی راهوردی که من در موردش حرف نمیزنم و عمدن برم توی صحبت نکنم سر کلاس چیه، که آخرش باید بگم. به عبارتی مسئله از تو فروعات شروع میشه. اما ساینه فقیهی که موقع بیان استنباطهای فقهیش میاد رو سر و جزئیات بحثش رو مطرح میکنه، آیا باید پشت صحنه‌اش نقش راهبردی داشته باشه؟ قطعا. شما هیچ فقیه متبهری رو پیدا نمیکنید الا اینکه یه نقش راهبردی داره پشت صحنه. ولی آیا نقشه پشت صحنه راهبردیش رو میاره روی صحنه؟ الزاما نمیاره، مگر بعد از اینکه یه سری معادله رو تا آخر حل کرد بعد اونو بیاره روی صحنه. قاعده اینه و این قاعده درستیه دوستان، وگرنه پای حکمت عملی و کلام بیش از انضباط فقهی ما رو به هم میزنه، به گونه ای وارد دنیای فقه میشن که شما هر چیزی رو دیگه میتونی تبریر کنی، هر چیزی رو میتونی تحلیل کنی، هر چیزی رو میتونی تحریم کنی. حتی مثلا قبلا مثال زده بودم خدمت دوستان، شیخ انصاری اون موقعی که داره مناقشه میکنه رو تعریف به درسته، شما میگی رفته توی فرعی قول این قول اون بعد اینو میزنه، حالا معلومه چرا اینقدر، شما نمیفهمی چرا آخه الان داری درگیر میکنی. معمولا فکر میکنه آقا اینا داره من بیکارم نشستم به تعریف به دارن گیر میدن، بعد میگه حالا خوبه راستا بعد نیست، مثلا آخرش میرسه به اینکه آقا انشاء تنبیه که اینه به عوض الاجاب بر قبول دالان علا نقل ملکی نیست. بازم میگه خب حالا خوب باش، اینقدر وقتمون تلف کردیم، خب آخر حرف خوبه، ثمره علمی داره یا شاید هم غیر علمی هم داره. این اساسا شما اون ابتدایی که ایشون داره بیو تعریف کنه متوجه میشی چرا این کار کردن؟ خودش هم نمیگه یا شما من بحث علمی نمی کنم، من دارم بحث علمی میکنم. بعد یعنی مثل همین دنیای امروز که شما واقعا بحث علمی میکنی، حرف ایدئولوژیک تو میذاری بیرون، شروع میکنی به بحث علمی کردن، چه خنزری اونجا دستش که نباید رو کنه، یا تو بحث علمی داری دیگه، نمیتونه که نیاد بهش بگه آها تو میخوای فلان کارو بکنی لذا داری این حرفو میزنی، پس حرف دستن کلا من اون کارو قبول ندارم، پس این حرفو هم قبول نمیکنم. بعدن که میرسه به ماهاتات میگه کی گفته که بی نیست، بی تعریفش اون اینم که بیه. این فقط یه کار نیست، شما بعداً تبعات اینو می‌بینید. آخرش حالا باید معادله حل میشه که کشف می‌کنه این داره چه کار می‌کنه. حالا مقدمه سوم. پس مقدمه اول چی شد؟ لمیا. ورودی کلامی، حکمت کلام، ثم فقه و اینکه اساساً توی فقه به نحو انی شما باید حرکت کنید نه به نحو لمی. بحث دوم اینه که اتفاقاً فقط باید پشت صحنه چی داشته باشه؟ نقشه راهبردی داشته باشه که ببینه میخواد چی کار بکنه. یعنی بحث کلامش قبلا کرده، بحث فقه هم قبلا کرده، هر جایی که لازم باشه اون حرفا رو میاره. یعنی شیخ انصاری بحث تعاون علی الاسم رو به عنوان یه چارچوب کلانی پذیرفته که میتونه بیاد ولایت عدول مؤمنین رو زیر ساخت بکنه برای ولایت فقیه و بعدن استماد بعدیشو بکنه. خب میگه آقا اینو قبلا یه جایی شما حل کردید، یعنی تو چارچوب کلامی نسبت بین ولایت که بالا به پایینه و نسبت بین ولایت طولی به ولایت علیت پایین شکل میگیره میاد سمت بالا رو قبلا حل کرده که داره این دو تا تعبیر رو میاره و بعدش هم وگرنه تا بیادن ولایت عدول مؤمنین رو نباید باش کنار میومد و اینقدر فضاشو داره باز میکنه. اما بیایم سراغ خود ما نحنفی، تر راهبردی ما چیه؟ ما با شما تازه شروع کردیم، ولی خب قطار خیلی و قصد از قبل حرکت کرده بوده. ما پس از توی دل بحث سیاست اینجا یه دوره‌ای بحثمون از چی بود؟ امت سازی. توضیح دادیم که امت چگونه ساخته میشه اجمالا و اساسا اینکه امت چجوری خودش مبدع میشه، بعد سازمان و توسعه امت بر اساس دستگاه تبلیغی سیاسی چجوری تبلیغی سیاسی ها این دوتا، یعنی خیلی جالبی دستگاه سیاسی تبلیغی سیاسی امنیتی شما خیلی جدی پیوند میخوره به یک زیست عمومی اجتماعی که هم دستگاه قضا شما تو آیین دادرسی اسلامی بر اساس شاهده نه بر اساس علم قاضی، که شاهد مردم هم دیگه، باید میخوای تو این دستگاه هم نگی من نه جنبندی میرم، میگه هرچی مردم گفتن من اونو قبول میکنم با من جنبندیه ته حرف البیانه تا علال مدعی اینه دیگه. تایشم بعدش هم میگه یمین و علامان من کرد، یعنی یمین اون قسم بخوره کل دعوا که انلم یکم میشه، ولی اگه اون میتونه یک چند نفر رو بیاره مردم بگن یه چیزی رو من قبول میکنم، من قاضی، فقط من اومدم اینجا داوری بکنم که قواعد این که این مردم دارن راست میگن یا نه، که این مردم هم میگه آخه خیلی نمیخواد بپره، همینقدر که میاد مرتب مسجد تمومه این آدم و با ابزارهای فرهنگی اجتماعی داری اساسا دستگاه قضا تو پشتیبانی کنی، نه با ابزارهای اقتدار تحکمی دستگاه قضا. بعد از اون دستگاه حسی که دوباره دستگاه امنیتی داخلی شماست، زیر ساختش دستگاه فرهنگی دعوته، از تو دل دعوتت امر به معروف در میاد، تازه نهی از منکر بعد از اونه رتبتن، یعنی شما تا دعوت الان خیر نکردی معنا پیدا نمیکنه معروف شدن یه چیزی که امر معروف، و بعد از اون نهی از منکر زمانی نیست. بعد از این مسئله اساسی رفت سر یک نکته دیگه و اون این که هسته اولیه ساخت امت کجاست. ما جنبندیمون از قبل معلوم بود، اومدیم سراغ چین؟ خانواده. چه روایتی رو آوردیم مثلا و چه بحثی رو که اینو نشون بده؟ مسجد المرأة بیتها. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یه هسته اصلی شکل‌گیری امت، اولین چیزی که به ذهن میرسه کجاست؟ مسجده. وقتی میگیم مسجد المرأة بیتها یعنی کنه یه چیزی هست که اینو میتونه تخصیص بزنه، تکلیف بیت معلوم میشه. چرا رو بیت واسطه؟ بیت یه پدیده که تعین داره میده به ساخت اجتماعی امتی شما، یعنی دو تا هسته شما داری، یه هسته مسجد، هسته خانواده، بعد نسبت این دو تا رو با هم دیگه معلوم کنه که اونجا ما خانواده رو گفتیم رسیدیم به قوم، قبیله، عشیره و اساسا نسبت احکام شرعیه ما با قبیله. شما الان همین الان احکام شرعی داری که همین الان الا یوم الناظر نسخ نشده و مبتنی بر زیست چیه؟ عشیره‌ایه، عاقله و خیلی چیزای دیگه، درسته یا نه؟ زمانهای متعددی که وجود داشت، اصلا بیمه ما نداریم، ما قبلا بیمه داشتیم، چجوری داشتیم؟ دوباره یه پدیده فرهنگی اجتماعی بوده. الان ما چرا اومدیم روی قصه مسجد و حسینیه؟ تر پشت صحنه واضحه، ما اون هویت امتی خودمون و اون زیست اجتماعی خودمون رو محور نقطه عبودیت الهی میسازیم. بحث کلامش هم یکی دو بار گفتم اینجا که چرا ما فقط فرهنگمون از موسیقی و همین نمیدیم لیست عناوین رو بذاریم بگیم هنر موسیقی چیه، خب وارد میشیم تک تک اینا رو میبینیم چیه، نه، موضوعی که انتخاب میکنیم و نوع پرداخت به اون موضوع، یعنی فرعی که مطرح میشه، شما تو هر موضوع مسجد از دلتون بخواد فروعات میشه مطرح کرد، تو دل مسئله مسجد هم بعضی از این فروعات مهمه. حالا شما میگه آقا جون باشه مسجد مگه اولویت، ما الان میخوایم بچه حزب‌اللهیا رو با هم دیگه مواسات برشون درشون پدید بیاریم. من میگم اگر که نگاه فقهی داشته باشین، بعد وقتا ببینیم فقه به شما میگه آقا جون شما کلا اینجور مسجد تو جدی بگیر، بقیه اتفاقا چی؟ خود به خود میافتن. یعنی چی؟ یعنی الزاما همه راهبردها رو شما کشف نمیتونی بکنی. سهم تعبد اینجا کجاست؟ سهم تعبد نفهمی نیست دوستان. تعبد نمیگه آقا اگه یه چیزی رو فهمیدی چیکار کن؟ مغزت رو تعطیل کن. تعبد داره میگه حجم بالایی از راهبردها و مقاصد وجود داره توی فروعات احکام شرعیه که شما الزاما درک نمیکنی. کی میفهمی؟ اون وقتی که یکی دو بار تجربه بکنی بعد میفهمی عجب این حکم چقدر راهبردی بود. مثلا مسئله غیبت، خب شما میگید آقا کسی که جلوی کسی غیبت بکنه خب حرمت مؤمنه چیه چیه. خیلی جالبه همین مسئله دوباره نتیجه میده توی یه بازی دیگه. یعنی میبینی کسی که اساسا اجازه نمیده جلوش غیبت بشه عملا خیلی چیزها رو هم نمیتونه تو اون جلسه نقل بکنه. یعنی از نظر سیاسی خیلی به نفع شماست. تو داره تو سیره امام تو مناسبات با بعضی از افرادی که میرفتن پیش امام، امام خمینی، آره امام چرا این کارو میکنه؟ عملا به نفع کی تموم میشه؟ آها اتفاقا برام بنیسد تموم نمیشه، اتفاقا به ضرر بنیسد تموم میشه. همین میگم یکم بریم بررسی بکنیم. شبیه اون مثالیه که من قبلا بارها زدم، گفتم خدا رحمت کنه استاد ما شیخ علی پناه اشعاری، یه صلواتم برای مشاری رویشون بفرستم. اللهم صل علی محمد. چون میگم من از اشعار اومده بودم تهران، پیاده شدم از مینیبوس و تو ترمینال دیدم که یه بنده خدایی توی یه دستمال مخملی یه گوهری رو گذاشته به قیمت سه تا میگفت گذاشته بود و به قیمت خیلی نازلی میفروخت. میگم یکی دو نفر با ما بودن اینا دیدم عجب چقدر ارزون اینا رفتن خریدن. اومد پیش من گفتش آقا بیا بخر اینا. گفتم برو بابا تو سفیه، من با تو معامله نمیکنم. میگم کاشف به عمل اومد بعدش که چیه؟ همه تقلد داستان بوده و سر اینا کلا گذاشت سر اون دوتای دیگه. اینو چرا برای ما داشت تعریف میگرد؟ آشق علی پناه خدا رحمتش کنه میگه آقا الزامن این قانونی که میگه معامله با سفیه باطله به این معنی نیستش اون سفیه، بعضی وقتا تو سفیهی، بعضی وقتا تو سفیهی. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی معامله تفهی شد اینو بدون یا اون سفیه یا تو سفیهی. شما تو نگاه اول الزاما اون بعد دیگر رو درک نمی‌کنی. بله ممکنه که بری حسب تجربه اون ابعاد دیگر رو درک کنی. نظام، ما یه نظام حساسیتی رو توی احکام می‌بینیم. این که تو قدم بریم سراغ یه سری از مبادی اصلی و چه فرعی رو برجسته بکنه برمیگرده به اون چارچوب. خب خود شما می‌دونید ما چرا الان روی این ساخت مسجد وایساده بودیم؟ آها
عبادت.
نه ما محوریت عبادتی که نشستیم استدلال بکنیم، ما روی بحثایی واسه داریم. نه 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 تشبه کفار نبود، بحث چی بود؟ اسلام آمریکایی. من یکی دو بار گفتم ولی من اول کلاس فقط بیام بگم ما یه اسلام نداریم، اسلام آمریکایی، اسلام آمریکایی پیام امام بیام بخونم بگم پیامبر اسلام نیازی به منارهای اشرافی گزینه شیشی نداره، فلان نداره، دو اما نداره. بعد اینا رو بکنیم مبدا بحث فقه رو بریم سراغ استدلال. این که نمیشه. بعد اینو نشون بدیم آقا تهجر و تقدس مقدس معابی در طول تاریخ حیات انبیا چه تاثیرات منفی داشته. این اتفاقا تحریف این یکی نشه نمیتونی مسیر تو باز کنی و و و و و بعد نشون بدیم اینا چه تاثیراتی تو جهان توی ایران خود الان ما دارن. پس بنابراین این فرق داره. این آقا جامعه فقه اساسا قبول میکنه این جنس استدلال رو؟ حالا ما اینجا ناپریزی میکنیم بعضی وقتا پشت صحنه رو نشون میدیم ولی تو بحث فقهی اساسا نباید این پشت صحنه رو نشون بدیم. بعد اینکه بحث تموم شد حالا حرفتو بیا بزن. چرا؟ چون اینجا توافق جامعه علمی رو اینه که این جنس بحثا رو نکن. آخرش اشکالی نداره، مسئله اینه اون میدی که اینجا چیده شده برای گفتگو چه جنس مباحثاتی رو پذیرفتنی میدونه روی میز بذاره و چه جنس مباحثاتی رو پذیرفتنی نمیدونه. شما باید جامعه علمی رو بپذیری طبیعتا قواعدش رو.
اعانه به اسم مثلا دوانی فلسفه
پذیرفته میشه؟ نه فرق فقی میتونه. اعانه به اسم قاعده، قاعده باید بره تو فرد تا خودشو نشون بده. مشکل همینه. یعنی شما نمیتونی بیای درس خارجی چی بذاریم؟ یا نه به اسم اگه بخوای اصل قاعده رو اثبات بکنی تعاون علی الاسم و تعاون علی البر رو کی میتونه بفهمه؟ اون که رفته توی فرع پیچیده. حالا سوال اینه این تعاون علل بر رو تو کجایی که تو کدوم فرعه که میتونه کل دارایی خودش رو نشون بده؟ باید شما یه فرعی رو پیدا بکنید بسیار حساسیت برانگیز که ابعادی از این قاعده فقهی دیده بشه که تو حالت عادی دیده نمیشه و بس توی اون نقطه دیگه خیلی بحث فقهیه. یعنی اینکه کلا بگیم تا خب باشه تا اون بله تمام، این اصلا کلا به نظر من نیازی به 20 جلسه 10 جلسه دست خارج نداره. لذا من یه نقدی دارم نسبت به بعضی از عزیزان که دنبال فقه نظام سازن، به نظر من اون نظام سازی رو از جای درستی شروع نکردن. نظام سازی به معنای لمی از توی فقه شروع نمیشه. نظام سازی به معنای لمی از کجا شروع میشه؟ از حکمت کلام و به رسمیت رو بشناسیم. یعنی من الان اینجا نشستم اصلا حاضر نیستم سهم حکمت و کلام رو از حکمت و کلام، کلام معنی الام معنی کلام به این معنای مسلم این نه، این کلام نه. خب کلام به این معنی گسترده تر که میخواد نظام پدید بیاره، یه نظام معنایی شکل بده. چون ابزارهای مطالعات کلامی شما ابزارهای متفاوتی، چون شما اونجا بحثا به شدت ظهور عقلیش بیشتره. چرا؟ چون دایره فهم شما اونجا گسترده تره. شما باید بفهمی وقتی خود قاعده مخصوصا، یعنی حتی میگه تو دنیای فقه قواعد فقهی خود قاعده استنباط نیاز به فهم عقلای خیلی گسترده‌ای داره. میای تو فرد میای کنی دیگه متن داری، هر چی به فرد نزدیکتر میشه شما حجم زیادی از متون شما رو مشغول خودش میکنه. بالاتر که میاد بناات عقلایی هستش که بیشتر وجود داره حتی تو قواعد فقهی. لذا من واقعا در بحث کردن از قواعد فقهی رو نتیجهش نظام سازی نمیدونم. به نظر من قاعده معلومه، خیلی قواعد مشخصن. بله من اینکه قاعده جدید رو خواهم، حتی قاعده جدید اگه میخوای تولید بکنی باید بری کجا تولیدش بکنی؟ تو فروعات. لذا روش استنباط فقهی متداول جواهری تکون نمیخوره دوستان. این مدلی که یه فقه نظام ساز میخوان بسازن به نظر بنده این اصلا نباید وارد فقه میکنن. اینا رو باید میرفتن تو علم کلام، بعدن اینها رو حسب فروعات وارد دنیای چی بکنن؟ فقه بکنن، وارد محاجه میشن. کی گفته که نمیشن؟ یعنی درب فقه بسته نیست نسبت به ورودهای ساخت یافته کلام. نباید با یافته خودش وارد دنیای فقه بشن. کلام باید لباس فقهی بپوشن، درسته؟ بیا تو فرع فقهی خودشو نشون بده. کما اینکه شیخ انصاری تا دلتون بخواد از این بحث کرده، کما اینکه امام خمینی هم کرده. امام خمینی تو اول بحث بلستقی کلامی بحث نمون، یاد میگن اینا بحث کلامی، اصلا کلامی نیست. بحث‌های کلامی رو امام با یک ادبیات فقهی داره وارد بحث بلستقی میکنه و بله یه دفعه میگه کل ادله، یه کاری میکنه با اون ورود کلامیش که دو دنیای فقه که میگه کل ادله کتاب الامامه داله بر چیه؟ اگه اون ورود کلامی رنگ فقهی نگیره امکان استفاده از این رو باید هست؟ نه. ولی امام تو فرق داره بحث کنه، یه فرق تو کدوم فقهی هم اومده، تو یه فرقی خیلی پرداخته هم نشده میارش بیرون تو همین کتب مختلف فقهی و از همینجا هم باید شروع کرد دوستان تفریعات بعدی رو. لذا رو منهج راهبردی فقه‌های مضافه فرهنگ فقه اقتصاد فقه سیاست، ما توی روش خودمون از یک سری فروعات موجود توی همون کتب استفاده کردیم که مورد اهتمام نبوده عمدتاً اینطوری. حالا احتمالا نکات دیگه داشته باشین تو گروه بفرستین. این مباحثه به نظر ما مباحثه مفیدیه، هرچند که ما چندین بار حسب از گروه‌های مختلفی که اومدن وارد شدیم. این که حالا ما یه بحثی نداریم که توی حکمت توی کلام این بحثا رو پیش ببره، اینها ضعفای ما هست و ضعفای ما، ولی این گونه نیست که کسی توی کلام و توی حکمت مشغول این بحثا نباشه. نه هستن کسی که دارن الان از اینجور گفتگوها و مباحثات و مطالعات میکنن. نکته دیگه دوستان اگه دارم بگم، اگه نه بریم سراغ ادامه.
دوستان تشبیه کفار این میتونه خودش یه بحث فقهی باشه دیگه. حالا دوستان بین قاعده و فرع شاید چند تا فرع هم احتمالا میشه پیگیری کرد.
مثلا تشبیه کفار کلیتش چجوری شما میخوای بحث کنی؟
همین یه در واقع داستان تشبیه کفار امروز هم خیلی درگیرش اینی شما بیا ببینید مثلا تو قبر ساختن ما واسهشون واسه مهمه که تصور کفار داشته باشه، چرا بنات این که چرا به کفار تشبه نداشته باشیم چیه فلان تو مسجد ساختن اون
بنات.
حالا خب باشه اینجوری میشه عنوان میشه تشبه به کفار، تو 10 تا فرق پیگیری می‌کنی میگی حالا تعطیل شبه یا
بنات. آخه مشکل سر اینه وقتی وارد فهم میشی دیگه با یه قاعده به اسم تشبه به کفار طرف نیستی، با 10 تا قاعده طرفی و واقعیت دنیای فقه همینه. واقعیت دنیای فقه اینه که یک تشبه و کفار و حضوری جد ایلا ما شاءالله مناطات مختلفیه که میاد. دنیای واقعی دنیایی از تزاهم تزارب و هم آوردی قواعد و مناطات مختلف. لذا میگم اون آدمی که تو عالم کلامه نمیتونه اظهار نظر فقهی بکنه، چون تو فقه که شما میای فراوان مناطات مختلف در حاله.
مثلا میاد نحوه تعلق فرض کنید که زکات مثلا خمس به نمیتونیم بگیم خمس چجوری تعلق داره، اونجا هم یه رفتاریش مون میریم خمس دی کل خمسو که نمیخونیم، میگه آن چجوری مال در واقع مال به اون فقید اون صاحب خون ارباب خمس مثلا تعلق میگیره.
خب یه فرق دیگه
خمس میریم یه بحث میکنیم دوباره میریم میریم حالا تو زکات پس چی کار میکنیم.
خب یه فرق دیگه، ولی اینکه بخوام یه قاعده رو مبدع صدور حکم شرعی بکنیم بدون در نظر گرفتن بقیه عواملی که توی اون حکم فرعی حضور داره این اساسا مقبول از نظر فقهی نیست. قاعده میتونه تو مناسبت و موازنه با ادله دیگه هم استظهار ما رو مورد تاکید قرار بده، هم وزن کشی های ما رو روی ادله متأثر از خودش بکنه، اما علل اطلاق نمیتونه حکم صادر بکنه. حالا اطلاق نمیتونه صادر بکنه. چرا؟ چون قاعده رو که شما میگه بله مثلا معمولا اینطوری میگه بنابر این قاعده حکم اینه، اگه فلان قاعده باشه حکم اینه، و حالا که ما سه دسته روایت داریم میگن فرعی معمولا چون میگن صاحب جوایز چجوری بحث میکنه، اول میگه که حکم علل قاعده اینه، بعضی جاها دو تا قاعده داریم یا بنابر اون قاعده اینه، یه سری ادله داریم اجماع شکل گرفته، بعضی اینجوری گفتن، حالا بریم ببینیم بحث فقهمون چجوری جمع کنیم. فقه اصلا همینه، فقه همینه، فقه همینه. پس حساسیت نشون دادن من برای چیه؟ برای اینکه دوستان یه دفعه برای اینکه بخوام نظام سازی کنیم فقه رو از فقه بودن نندازیم. فقه فقه، کلام کلامه، حکمت هم حکمته، هر سه هم محترم و معتبرن، هر سه هم میتونن با هم دیگه دست بدن. بریم سراغ ادامه قرار شد خدمت کدومی که از سربران باشیم؟ روزت المت... میگم ذکرها رو خوندیم آره؟ چیزی مون؟ آجا خب
چون ذکرها چون یه عبارتی از شیخ موسی رو برده بود بعد آدرس خود مولانا رو
بگیم. آها مولانا رو هم که خوندیم آره یا نه؟ مثل مولانا رو هم خوندیم دیدیم که آقا والاصل ما ذکرناه بود و ایشون یک همراه نمیشد راحت با این
کراهت،
بله، ولی بعدش میگفتش که فهو افضل، این تعبیر افضلیت داشت.
خواستم فتوای حرمت تا الان پیدا نکرد.
نه فتوای با فتوای با حرمت تصریح نداشت به تعبیر
افضلیت نمودم، همین لا تعبیر حرمت بده ولی واضحه که بعدش اسم من
خب دیگه
خود همون ذکران فرض کرده بود شده بود مبسوط فیفر نمانیت دیگه صفحه
مبسوط مبسوط رو بکنم مبسوطش خوندیم نخوندیم نه آخلاف خوندیم نه
نخوندیم
نمانیت
دیگه صفحه 85
شاهدتون رو بگیم
که فقط البته جا چیز کردیم که نمیتونه مثلا جایزه که توی نوافل یه تحصیل خوشم هم فرمده بودی که بعضی جاها هم یه توی نوافلش رو به سمت قبله به سمت قبل نماز میتونه،
بله
این البته خود ذکر آورده بود، آدرس داده بود، من از اون خود کتاب نگاه میکنم، از اون با که یک از سلافی اسم عشر، بعد تقریبا آخراش دو خط پایینترش میگه ولا یعتبر ذالک من خلفه.
خب قبل از ولا یعتبر نگه کنیم، یکی از اون مواد اسم عشر چیه؟ و بین المقابر الا اذا جعل بین هو بین القبر عشرت از پنج متر فاصله باشه،
یمینه که من شما را قدم دید ولای او قدر زاری کنخلفه و قدر رو بیه جواز و سلا الا بودی علیه السلام خاصه فی النوافل. البته ول اول ما قدمنا همون که اون فاصله باشه،
احوت اینه که حتی توی شما یه مسجد بالا سر بزنی، این همون بحثی که قبلا گفتیم، مسجد بالا سر هم معمولا کجا میزنن؟ یعنی قبر میفته بیرون دیگه، مسجد و بالا سر هم با فاصله میفته، اونم بالای سره که عملا قبر قبله قرار نمیگیره. خب
در تنظیم هم بازم اونشون روایت رو آورده تو همون روایت خودش، بعد بازم به شیخ میگه که شیخ رویه داره که رویه انه لا وصل صلات الى قبله فیها قبر و امام، اما بعد دوباره میگه ولی اصل رو مقدم ما همون بحث رو در اصل بیشتر سند باشه از خود توی هدایت الامه الى احکام الائمه جلد 5 صفحه 454 همین روایت رو آورده. بابی رو که نامگذاری کرده استحباب امارت مشاهد ائمه علیه السلام، این نامگذاری بابش
بیا آشاوش داره ادبیات چی میشن؟ تغییر میکنن. شاهد ایشون برای استحباب چیه؟
همین روایت رو میاره، همین جهل قدر که بقدر بردی که قرآن مهاجنه و عرض بمین عرض خان که همین جا داره فیامرون و بورکون، همین روایت رو نامگذاری بابش متستحب با عمارت و عمارت مشاهد العلم علیه بسید.
روایت دیدیم دوستان؟
شد تحصیل شد تا روایت دو بار خونه
این روایت بیشید. این مشکل چی بود؟
مشکل سندی داشت. تو کی بود مشکل سندش؟
بابود 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 امران قبل به ساخت بنا رسیدن این رو
نه بقعه داشت، بقعه تنمان به قاعدن نداشت و تعاهده ها داشت، اینا حداقل عمومات امران بقعه رو هم دربر میگرفت، یعنی از نظر دلالی از پس همه چیز برمیاد. مشکل فقط دو تا روایت سندی مشکل دارن تو فقط هم تهذیب نقد کرده، یه باب زده و دو تا آورده.
ایشون توی ذیل بحث زیارت آورده بود، ولی نگاه کنیم بالاخره این روایت علارغم اینکه خیلی سند درست حسابی نداشت، حتی
اما چون مثل عملی،
ولی نکته اینه که از باب اون التزام که عرض کردم تو بحث زیارت، آقای این فهمده که بالاخره اگه زیارت اینقدر محتمان به ها ساخت چی میشه؟
آنو همچین چیزی رو داریم، ما اینو ندیدیم، اینو گفتید جلسه پیشم تو فقها ندیم، اما مثلا
تفریح نمی کنن.
بله
خب ولی ولی خود بیان شهید ثانی واضح،
شهید اول،
شهید اول با میگم عمومات
لا استعمال جدید رو میخوام بگم، ما که
مثلا فقه فقها رو هم نیا کنیم، ایشون گفت عموماتی که دال بر چیه؟
چهار تا دلیل آوردن، یکی عمومات، یکی تقریر
مرحوم، خب این عمومات کدوم بود؟ عمومات فقط در مورد زیارت بود، ایشون بعد از عمومات زال بر زیارت استفاده ساخت بکنه بگو به دلالت التزامی هست، چون دلالت مطابقی که نداره دیگه، درست یا نه؟ چون ما عمومات زال بر ساخت نداشتیم، این روایت هم ایشون ناظر بهش نبود، عمومات نیست،
این روایت هم میاره شهید اول،
اینو به عنوان چی میاره؟ یه شاهد میاره که ما از اون برم روایت داریم، مگه از اون برم اونم ضعیفه، اینم از ضعیفه باز. خب ولی ضعف اون با ضعف این فرق داره،
چون یه چیزی گفتم شما گفتن اشهر، گفتن این روایات روایات مشهورتریه،
نه اون روایاتی که میگفتن عمومات رو گفتن، عموماتی که ایشون عمومات رو آورد، وقتی عمومات رو بیاری بله عمومات نه فقط اشهره بلکه سندش هم سند مقبول به هاست.
فقط آرزها اخبارون اشهر منها.
این دوتا که منظورش این دوتا روایت نیست، اشهر منها منظورش این دوتا روایت، این دوتا روایت اصلا شهرتی نداره. آره دوتا روایت اصلا کن اونقدی که صدوق و کلینی اون دوتا اون روایت رو آوردن، خود شیخ هم آورده، بقیه هم آوردن، این دوتا روایت کس نه آورده؟ تو کتب فقهی هم مثلا این دوتا روایت
زیارته
بعید میدونم که اصلا کنم منظور این
زیارت اصلا به عنوان اینو انجبار ضعف سندش رو با شهرت فتوایی شهرت عملی رو مثلا جمعش بکنیم، یعنی این ضعف سند این دو روایت رو با شهرت عملی اینو معاذت بکنیم بگیم که دیگه درسته دیگه.
نه ایشون خودش گفته دیگه به افضل زنده و یک ما روا و شیخ اصلا کلا این بالاخبار داله در تعظیم قبور و عمل این جدا کرد از اون اخبار اشهر منها. خود ایشون شهید اول اصلا ناظر به این خبر نبود، اینو به عنوان یه دلیل دیگه آورد.
در اصل اون ضرب فسطاط لیسوم نهو و من یزوره، این که تصریح
قشنگ داره دلالت التزامیه، دلالت التزامیه. این که تو جلسه قبل گفتیم که ضرب فسطاط دلالت التزامیه، همینی که آقا یه چیزی باید باشه دیگه، اون آدم زائر کجا بره خب زیارت کنه. این از این بیایم پایین‌تر. خب این روایت دوباره عنوان زدن، ولی این عنوان باید ببینیم چقدر تبدیل میشه به یه عنوان مورد اهتمام. امارت مشاهد
این عنوان رو بعدن توی وسائل شیعه هم زدن،
بله
کلا دو تا روایت بیان کردن که هر دو روایت مضمونشون تو تقریبا مثل همه، فقط یکی مفصل یکی کمتر مثلا گفتش، بس فقط عنوان بابی هم که گذاشتن عنوان مفصل شیعه جلد 14 صفحه 382 آخراش قول 26 همون استقبال امارت مشهد امیرالمومنین علیه السلام و مشاهد الائمه و تعاهدها و کثرت زیارت. کلن دو تا روایت آورده، یکی اولی همین مفصل هست تقریبا مدازم کلوش همه آورده، نه کلوش آورده مفصل هست، بعد دوم بکنم که خواست داشته سند دیگه ایزه.
مهم الان اینه که جناب شیخ عاملی به هر حال این این نگاه رو داره، به هر حال شیخ عاملی روی این دو تا روایت، شیخ عاملی کجا دفنه؟ دیدین دیگه کجای مشهد دفنه؟ مقبرشون رو دیدین؟ آها شیخ عاملی توی حرم نیست دیگه، صحنه صحن، یعنی یه بقعه هست در کنار صحن. خب حالا نکته اینه که طبعا زمان شیخ عاملی این بقعه که الان مکان زیارت آقا امام رضا علیه السلام، یعنی قسمت خاص حرم حضرت رضا، خب قسمت قدیمی حرم که میشه اطراف زری بوده یا نبوده، زمان شیخ بهاییش بوده، شیخ بهایی کجا دفنه؟ زمان شیخ بهایی بوده، زمان شیخ عاملی هم به شهر حیزه، شیخ بهایی اونجا دفنه، شیخ عاملی این طرف دفنه، بقیه حضرت رضا علیه السلام هم میکنی به مورد احتمام هم بوده دیگه، هم تو دوره صفویه ساخت سازش، البته ساخت ساز بقعه امام رضا علیه السلام از قبل جدی بوده، یعنی از همون دوره عباسی این بقعه ساخت ساز شده، ساخت ساز شده تو دوره‌های مختلف، مثلا مسجد گوهرشاد مربوط به کی میشه؟ خب میره تو دوره مغالا دیگه، یعنی تو اون دوره هم حرم امام رضا علیه السلام مورد اهتمام بوده ساخت سازش، مغالایی که اهل نابود کردن بودن حرم امام رضا رو چیکار کردن؟ ساختن، اونم با چه حال هوای دیگه، مثلا داستان گوهرشاد و اینا که مشخصه، خب البته تغییر پیدا کرده بوده اعتقاداتشون، ولی مسئله سر اینه که طبیعتاً شما باید ببینید ساز وسائل داره تو چه محیطی این احکام صادر میکنن، کنار بغل دستش مکانی که داره روزانه میره زیارت، مدفن خود ایشون حرم حضرت رضا علیه السلام و امارت این مورد اهتمام حاکمیته، ایشون داره تایید میکنه اینو، استحباب داره. و البته اینم باید بدونیم که حاکمیت ها با این امارت چه اتفاقی رو رقم میذاره؟ مقبولیت عمومی اجتماعی برای خودشون درست نه، کما اینکه بنی عباس هم با ساخت حرم امیرالمومنین و حرم های دیگه اهل بیت برای خودشون مقبولیت درست میکردن. غلطه یا درسته؟ نکته اصلی همینه دوستان. چرا اینقدر ما ابهام داریم تو متونمون؟ این ابهام جذابه. اگر خوب بود اهل گفتن خدا رحمت کنه هر کی که بیاد بسید، خب آخر شاید در دفعه بخواه میگن خدا لعنت کنه اونی که ساخت. یه روایت داریم بقعه از بقای جنت هست، خب اما از اون طرف دیگه آدم های عوضی هم ممکنه بیان
درش که باشه همه بزن
ها؟
یه درش که باشه همه میزادن دیگه.
فیعمرون قبورکم کیا؟ قلوب نجبا ها؟ کن نما اعان سلیمان ابن داوده علا بناء بیت المقدس. یعنی اون پادشاهی که اومده داره حضرت سلیمان رو برای بناء بیت المقدس حمایت میکنه. چون کیا میان ساخت و ساز میکنن دوستان؟ ساخت و ساز ما و شما که نمیکنیم، ساخت و ساز کی میکنه؟ اون کسی که پول داره. تازه پول اون موقع، الان خب ساخت و ساز خیلی ساده تر شده. اون موقع واقعا ساخت و ساز اونم بنا به این بلندی، طاق به این بلندی. الان شما یه جرسانه میسازی یا علی مدد میزی میره بالا ساختمون. اون موقع اصلا اینطوری نبوده، یه ساخت همچین بنایی بسیار پر هزینه بوده. کی میتونسته بسازه؟ قدرت مالی بسیار بالایی داره. خب این روایت این طیفو داره طبیعتا تو اون دوره در بر میگیره دیگه. اینا کیان؟ قلوب نجبا من خلقه، آدم های نجیب هست. و صفت من عباده. این روایت به نفع کیه؟ آقا هر کی بسازه الان این رو اگه کسی بگه هر کی اینو بسازه خب چی میشه؟ وجب له الجنه.
جایگاه دنیایی هم
بگو. آها؟
جایگاه دنیایی هم
بگو. جایگاه پیدا بکنه. بله؟
همینجور جایگاه پیدا کسی که بخواد بسازه.
ما اونجا اگه یادتون باشه تو بحث مسجد اینو گفتیم. اجعلتم سقایة الحرم، آیه قرآنی که داریم تو عمارت مسجد الحرام بگیم. آیاتی که در مورد عمارت مسجد الحرام قبلا گفتیم تو بحث مسجد. آیات عمارت مسجد الحرام. شما باید بگی آقا باید بگی هر کی بیاد عمارت مسجد الحرام بکنه چیه؟ وجب له الجنه. از این وجب له الجنه هایی که مثل نقل و نبات بگیم. عمارت مسجد الحرام آیه چیه؟ آیه ایجابی داره؟ آیه سلبی ایجابی هست؟ اجعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام. در مقابلش کمن آمنم خیلی بس علی اصلی کدومه؟ شما با چی درگیرید؟ اگه یه دفعه اومدید همچین اهتمامی رو تو متن ریختید. مسئله دوستان الان سر این نیست که حرام است ساخت و ساز. اتفاقا فهم دقیق همین فهم جناب مفیده. یعنی کراهت هم درست نیست دا. فهم کراهتی ایشون هم یک تعبیری از این صحنه ای که ادبیاتی من برای وصف راهبردیش نداریم. آقا ساخت و ساز ایراد نداره، ولی این مسئله اصلی ما هم ساخت و ساز نیست که آقا بگی آقا ایشون تولیت آستان قدس رده، تولیت حرم امام حسین، تولیت حرم امیرالمومنین، نگاه کن این همه سن ساخته پس جایگاه خیلی بالا داره. فلانیا اون حاجی فلانیه، اون صحن و فلانی ساخته، این طاق و فلانی زده، این زری و اون ساخته، این با پول فلانی بالاش هم این نیسته دیگه، درسته؟ کدوم یکی الان اعتبار اجتماعی داره؟ همون که پول خرج کرده. پول خرج میکنه اینجا ده برابرش از گرده مردم میکشه. بعد دینو چی کار میکنه؟ الناس عبید دنیا به دینو لعقون علا ارسنت هم یا خطون اما درد و آقاشم چجوری میشه؟ میشه اسلام ابدی. آقا حوزه عبادات مهمه. چرا ما تو حوزه عبادات حساسیت نشون داریم؟ چون اساسا قلب ماهیت اسلام، قلب ماهیت کعبه توسط کسایی انجام میشه که متولی کعبه میشن، متولی اسلام میشن. بنابراین همین باید میاد میشه سقایت حاج، مردم نگاه میکنن به این دیگه سقایت حاج جنوارت مسجد هم پس این دیگه اسلام اینه، اینه متولی اسلام اینه. باطن خیلی راحت مصادره میشه توسط انوار، ظاهر پرزرگ بود. خب صلی الله علی محمد و آله. یکم فکر کنیم ببینیم آقا ادبیات راهبردی بخوام بدیم به این صحنه چی میگیم ما.
قلت له له ایوب بقاء ارض افسر بعد حرم الله عز و جل رسول الله فقال الکوفه یا ابو بکر از زکیه تو طاهره فیها قبور و نبیین المرسلین.
این میگه اشاره میکنه به همین
مثلا اینکه قبر
باد سلام
بله قبر نه کوفه حرم الله چه کوفه رو داره میگه.
خب نه میزننش اینو به واد سلام این تا این روایت رو
اینجا دوباره ما داریم مواسط تا بیت الحرام و الحرم و مقابر الانبیا یا وقت ان الله اختار من بقاء الارض سته بیت الحرام و الحرم و مقابر الانبیا و مقابر الرسول و مقابر الشهدا و مساجدات این بلد میخواه احساس مانوان.
بله این داره احتمال به این مکان رو نشون میده. یا کنید من اصلا
یعنی وقتی
عرض بنده اصلا تقریبا واضح شد دیگه
کلا
مسئله ساخت نیست. ساخت بسازید نسازید، ساختن حرامه، ساختن حلاله. مسئله سر اینه که این
مثلا مثلا دکان ساختنه نه بقر ساختن.
مسئله سر اینه که شما آقا احتمال یا این مسئله خوبه ولی اینقدر مسئله مهمی نیست. میسازن به طور طبیعی مردم. یعنی شما یه امری رو دوست داری مهمل بذاری، دوست داری هم یه سری جملاتی هم در موردش بگی که آقا من خیلی هم کاری نکردی ساختی ولی خب خوبه دست چون در نکنم.
اصلا بعد اینو ببینیم بعد میخوام بگم نگاه راه برده اگه بخوام در اون میگم آقا یه اتفاقی پیده ای هست. حضرت مسئول میگم آقا این مرده که مقدس هم دیگه یه سری مقدسین مردن
بله.
من چه کار باید بکنم با این میت هایی که اینجا هستن؟ یا من یه اتفاقی بعد من میدونم که انحرافی رخ میده من چیو باید برد
انحراف چیه؟
فرد میاد مهبریت قرار میگیره مرده بیدفاع مهبریت قرار میگیرن یه تعداد از این سوء
استفاده میکنن که
یعنی پیرامون
این تکه اولش نکته اصلی اینه که ما این تکه اولش رو قبول نداریم دیگه. یعنی مهبریت قرار گرفتن خود امام از نگاه ما واقعا هیچ ایرادی نداره، اتفاقا توسل به امام ما میخوام بگیم
این من میخوام بگم اون چی میخواد بره بالا میگم من چیکار
کلا مقابل چی میخواد وایسا
پیرامونه
مسئله اصلا زیارت چون زیارت بریم دیگه مسئله. پس بنابر این نیست که قبور انبیاء هم مساجد که قبور انبیاشون شدن خدا، نه قبور انبیاشون مساجد کردن بعد کلا اینا کارشون چی شد؟ کارشون زرق و برق دادن به ظواهر قبور و این چیزا بود.
استاد همین یه قبر اینجا هست
مسئله اهتمامشون به ساخت و ساز بود نه به مسیر اون
انبیا. من باید آلترناتیو بیارم برای این پدیده. میگه من زیارت رو بولد میکنم تا اونجا هم که بتونم ساخت و تضعیف میکنم. با ساخت مشکلی ندارم خب، اما تو وزن کشی به زیارت ضریب میدم، به ساخت یا مسکوت میذارم. شما میگم ساختیدم بس، ولی دیگه سقف نزن و نمیدونم تجسیس ببینم رو تجسیس که آقا منبت کاری نکن و گچ کاری نکن و
اینو بعد ادبیات راهبردی بهش بتونید بدید. یعنی الان میگه ادبیات نداریم، از یک طرف ادبیات دانش بشه وهابی استفاده خودشون رو میبره که میگن آقا اصلا نباید بسازیم چی اوکی بفهم احوال
این انحرافه یه آلترناتیو باید تولید بکنه از راه براش دیگه
کاملا درست.
این زیارتو میاد برد میکنه
یعنی ما در مقابل
بگن اون رو مثلا این روایت معلد من این روایت دارم نگاه می‌کنم این روایت خیلی
مثل روایت زیارت
بعد بقعه هم معنی سازه رویین نیست مثل این
بقعه به معنی مکانی از زمینه که
تشخص
داره خاصی داشته باشه
تشخص داره یعنی مکان تشخص یافته یعنی با تشخص مشکل نداره
خاطر شد.